تفسیر قرآن کریم صوت شماره 139 سوره کهف آیات 45 تا 59.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم يلم به الشعص ويملأ بالارض قسطا بعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. خب رسیدیم با آیه 45 سوره مبارکه کهف. در آیات گذشته خدا من متعال دو تا داستان رو تعریف کرد، یکی داستان معروف اصحاب غار، اون اقلیت صالحی که تو اکثریت فاسد آلوده نشدن، هضم نشدن، تحت تأثیر اکثریت فاسد قرار نگرفتن، بلکه دارای هویت مستقل و استقلال رأی بر اساس مبانی حق بودن، نه تنها تو اون فضا گیر نکردن بلکه بر علیه اون فضا قیام کردن، حق رو گفتن، اون مبانی باطل زمان خودشون رو به چالش کشیدن که طبیعتاً کاملا به صورت طبیعی مورد غضب اون دستگاه حاکم میاد قرار گرفتن و از خداوند طلب کمک کردن. خداوند یه شرایطی رو براشون فراهم کرد، رفتن توی غار و سالها در اون غار خوابیدن، هم از اون فضای فاسد و راکدی که درش بودن نجات پیدا کردن، هم شدن یه آیه و نشانه برای تمام تاریخ، برای اثبات حقیقت توحید، معاد، برای اینکه نشون بدن انسان‌های موفق در امتحان دنیا کیا هستن، کسانی که وقتی توی فضای فاسد غالبی گیر میکنن مغلوب نمیشن، بلکه سعی میکنن بر اون فضا غلبه کنن و مثل بقیه سقوط نکنن. یاران امام زمان اینجوری هن، تو غربال آخر الزمان همشون مثل اصحاب کهف اقلیت صالحی هن که با اکثریت فاسد سقوط نمی کنن و خودشون رو حفظ می کنن، بلکه سعی می کنن در خلاف جهت رودخونه شنا کنن، بر علیه مبانی باطل زمان خودشون به هر نوعیش، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، داخلی، خارجی، به هر نوعش. و این یه درس برای ما که منتظر امام زمانمون هستیم و می خوایم این کتاب رو بر اساس معارف مهدوی تفسیر کنیم. فوق العاده سبک زندگی و انتخاب عالی اصحاب کهف باید برای ما درس آموز و الهام بخش باشه. و یه داستان دیگه که یه فرد باغدار فوق العاده ثروتمندی به خاطر اون نعمتهایی که خداوند برای امتحان بهش داده بود جوگیر و خیال باف شده بود، که خداوندم بعضی وقتا تو این دنیا یه چشمه‌هایی میاد برای بنده‌هاش که اینو از اون جوگیری و خیال بافی در بیاره، که این داستان‌ها همش برای این بود که خداوند متعال حقیقت توحید و معاد رو برای ما خوب جا بندازه. اگر کسی حقیقت توحید و معاد براش خوب جا بیفته، تمام امور زندگیش خود به خود اصلاح میشه. البته جا بیفته، این که ما میبینیم یه عده‌ای توی جامعه اسلامی اصول دینشون رو اینا معرفی میکنن اما یه جوری دیگه عمل میکنن، اون به خاطر اینه که اینا رو باور نکردن، ایمان ندارن، جا نیفتاده براشون، به خاطر جوگیری. میبینن فضای اسلامیه، فضای مکتبیه، میگن ما هم اینجوری. اینا ملاک نیستن برای ما. کسانی برای ما ملاکن مثل اولیاء الهی، مثل انبیاء الهی، اینا که جا افتاده حقیقت توحید و معاد براشون. و این قرآن دست از سر ما بر نمیداره مگر اینکه این حقایق رو در وجود ما تثبیت کنه. برای همینم هم هی به گونه های مختلف تکرار میکنه. حالا آیاتی که در پیش داریم دقیقاً همین حقایق توحید و معاد رو باز میخواد برای ما جا بندازه و چند تا مسئله مهم در رابطه با فلسفه این دنیا. ما در چه دنیایی با چه مختصاتی زندگی میکنیم؟ آیه 45: وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان، و زندگی دنیا را برای آنان به آبی تشبیه کن، به آبی مثل بزن. انزلناه من السماء، که از آسمان آن را فرو میفرستیم. فختلط به نبات الارض، پس به وسیله آن گیاهان زمین در هم فرو میرود، اختلاط پیدا میکنه، در هم فرو میره، یعنی انقدر رشد میکنه و انبوه میشه که دیگه وقتی شما نگاه میکنی میبینی در هم فرو رفته است. فاصبح هشیما، پس بعد از مدتی میخشکد. اصبح معنای ظاهریش میشه صبح کردن. ما توی زبان فارسی خیلی این کلمه رو استفاده نمیکنیم اما در زبان عربی خیلی این استفاده میشه، حتی تو محاوره هایی که مثلا بین ائمه ما و یارانشون بود، یعنی گردیدن، شدن، اتفاق افتادن. مثلا در زبان عرب اینجوری جا افتاده که میگن صبح کردن. تو ضرب المثل فارسی هم ما گاهی وقتا استفاده میکنیم، مثلا میگیم طرف صبح از خواب پا میشه اینجوریه، یعنی اتفاق افتاده، تقریبا یه همچین معنایی. پس خشک شود، هزروه الریاحو، که بادها آن را به هر سو پراکنده میکند، یعنی انقدر خشک میشه که باد میتونه اینو پراکندهش کنه. و کان الله على کل شیء مقتدرا، و خداوند بر همه چیز تواناست. دنیا اینه، در میاد، سبز میشه، یه جلوه‌ای میکنه، بعد مدتی هم خشک میشه، ضعیف میشه، انقدری که باد میتونه اینو پخش و پلاش کنه. چقدر قشنگ خداوند از این تمثیل استفاده کرده. قشنگ خداوند جام میندازه که دنیا اینه، یه بهاری داره، سری بعدش یه خزانی داره و تمام. حالا چرا ما این فضا رو ایجاد کردیم؟ مشخصه، برای اینکه شما را معلوم بداری ماهیتتون چیه. تمام کسانی که تو فضاهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دچار گمراهی، دچار فساد، دچار سقوط، دچار راه‌های اشتباه بد عاقبت شدن، به خاطر اینه. فلسفه وجودی این دنیا رو نفهمیده، نمیفهمه تو چه مختصاتی الان گیر کرده. قشنگ خداوند داره به ما میگه حالا دنیا اینه، یه بهار زودگذره که سریع به خزان میرسه. حالا آیه 46، المال و البنون زینت الحیات الدنیا. مال و فرزند، به تعبیر بخوایم کلی تر بگیم، امکانات مادی و نیروهای انسانی زینت زندگی دنیاست. خوبه اگه آدم به چشم وسیله بهشون نگاه کنه نه هدف. اما والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. ولی باقیات الصالحات، باقیات الصالحات یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که شایسته است و میمونه تا ابد برای انسان سوددهی داره. گاهی وقتا یه چیزایی رو آدم انجام میده تو این دنیا تموم میشه. مثلا طرف نقاشی میکشه، یه نقاشی میکشه، ممکنه حتی خودش کیف کنه یا سود مادی براش داشته باشه، شهرتی براش داشته باشه، اما این تموم میشه. اما اگر این نقاشی هدفدار باشه، بر اساس یه هدف عالی، یه نیت عالی طراحی شده باشه، اون نیت باعث میشه این بشه باقیات الصالحات، یعنی یک امر صالح و شایسته که باقی میمونه تا ابد براش سرمایه ایجاد میکنه، سود ایجاد میکنه. باقیات الصالحات این امور شایسته پایدار ابدی، ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخشتر است. خیر عملا یعنی امیدبخشتر. آدم میتونه به واسطه اون باقیات الصالحات امید داشته باشه تا ابد براش واریزی داشته باشه. چون ببینید ما تو زندگی این دنیا نیاز داریم به گونه‌ای زندگی کنیم که تا ابد برامون این زندگی کوتاه دنیا واریزی داشته باشه. حالا شما ببینید یه نفر تو زندگی دنیا مثلا حقوق بگیره، اگر یک ماه، دو ماه، شش ماه، یک سال حقوقی به حسابش واریز نشه چقدر بدبخت میشه؟ اصلا افسردگی میگیره، ناراحتی میگیره، فشارهای عصبی، فشارهای روحی. حالا تو این دو روزه دنیا دو وجب جا میخواد زندگی کنه، دو تا لقمه هم سیرش میکنه. اگه واریزی هاش قطع بشه چقدر دچار مشکل میشه، چقدر دچار مشکلات درونی و بیرونی و خانوادگی و اینا میشه. حالا شما فکر کنید ما داریم یه سفری میریم تا ابد باید برامون واریزی داشته باشه و یه جوری زندگی کنیم نداشته باشه، دیگه چقدر آدم بدبخت میشه. دو روزه دنیا واریزیشو قطع کنن دو دستی میزنه تو سرش، اما تا ابد باید واریزی داشته باشه، یه جوری زندگی نمیکنه که این اتفاق براش بیفته. برای همینم هم انسان باید یه جوری زندگی کنه که باقیات و صالحات براش رقم بخوره، یعنی واریزی های تا ابد. توی روایت بسیار طولانی هست از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در بهار الانوار جلد 74 صفحه 94 در وصایایی که حضرت رسول اکرم داره به عبدالله ابن مسعود، مطالب فوق العاده عالی است که همش هم مستند به آیات قرآنه. یعنی یه جمله حضرت رسول میفرماد مستند میکنه به یه آیه، اگه کسی بتونه بخونه با استفاده از نرم افزارهایی که امروز هست خیلی عالیه، که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در تفسیر همین آیه ول باقیات الصالحات به ابن مسعود میفرماد علیک به ذکر الله و العمل الصالح، بر تو باد به ذکر خدا و عمل شایسته، بهترین عمل در هر زمان با توجه به شرایط اون زمان. یه روایت عالی هست از پیامبر، فوق العاده عالی، در بهار الانوار جلد 2 صفحه 23 میفرماید چون یک مؤمن بمیرد عملش گسسته گردد، یعنی همش میمونه تو دنیا، اصلا هیچ، انگار هیچی، تموم شد، مگر از سه چیز: صدقه جاریه، بخششی که در جریان باشه. یه مدرسه، یه بیمارستان میسازه، هی مردم میان میرن میان میرن، در جریانه، مردم ازش منتفع میشن. هر کس از این صدقه جاریه، از این بخشش در جریان استفاده میکنه، تو حساب این انسان مؤمن هم واریزی داره. دو، علم ينتفع به، علمی که بدان بهره مند گردد. انسان ها تو دنیا آخرت یه تحقیق و پژوهش خوب علمی، یه کار خوب فرهنگی، هر کس از این استفاده میکنه تو حساب اینم واریز میکنه. علم سودمند، علم نافع، علمی که یه گرهی از دنیا آخرت بالاخره یه نفعی برای انسان ها داشته باشه. سه، ولد صالح یدعو له، فرزند شایسته ای که برای او دعا کند، با دعا، با عملش برای او خیر و آمرزش بطلبه. تو این آخر زمانی که نظام های استکباری و صهیونیستی با بحث رسانه و پول و اینا هی تبلیغات منفی و سوء و شیطانی میکنن که جوان ها، پسرها خصوصا، به جای اینکه برن به سمت ازدواج، برن به سمت هرزگی و تو خیابون گشتن و تنوع طلبی و گناه و فساد و اینا، به خاطر اینه میخواد این نره تشکیل خانواده بده، نره صاحب فرزند صالح بشه. اگه بعدن هم تشکیل خانواده بده، اینقدر زندگی کثیفی داشته باشه که اصلا توفیق فرزند صالح داشتن ازش گرفته بشه، این از یک وسیله‌ای که خرج ابدیتشو در میاره محروم بشه. تو این روایت حضرت رسول میفرماد یکی این ستا رو حداقل برای خودتون داشته باشید. حالا آدم نمیتونه ثروت آنچنانی نداره، صدقه جاریه‌ای داشته باشه، یه بخشش در جریانی داشته باشه، مدرسه‌ای بسازه، بیمارستانی بسازه، یا حالا توان علمی نداره مثلا یه اثر علمی از خودش به جا بذاره، آیندگان ازش منتفع بشن، اما میتونه تشکیل یه خانواده خوب بده، چند تا فرزند صالح داشته باشه و اون براش خرج ابدیتش رو تأمین کنن. اینو که دیگه میتونه، که تو دنیای امروز میبینیم متاسفانه خیلی از پسرها که ازدواج نمیکنن مشکل مالی هم ندارن، فقر اقتصادی نداره، فقر فرهنگی داره، عقلش نمیرسه که تو دنیا اومده باید باقیات و صالحات جمع کنه و باید خرج ابدیتش رو از همین زندگی کوتاه کوتاه دنیا همین فرصت اندک جوانی تامین کنه و این کاری است که باید خانواده ها، سیاسیون، خصوصا پدر و مادرها برای بچه‌هاشون جا بندازن که متاسفانه می‌بینیم توی آخر زمانی نمیندازن و این آیات انقدر مخفول باقی میمونه. در زمان ظهور حضرت ولیعصر چرا انسان‌ها اکثرا خوب میشن؟ به خاطر اینکه حضرت ولیعصر این کلمه باقیات و صالحات و اهمیت اون تو زندگی انسان‌ها رو برای همه انسان‌های دنیا جا میندازه. اینه که مهمه ما تو این دنیا قرار گرفتیم برای اینکه خرج ابدیتمون رو تو این فرصت کوتاه دنیا و فرصت کوتاه جوانی تأمین کنیم. آیه 47 و یوم نسیر الجبال و روزی را که کوه‌ها را به حرکت در می‌آوریم. این روزو یاد کنید و تر الارض بارزتن و زمین را آشکارا می‌بینی. بارز یعنی مسطح میشه، اصلا همه جاشو می‌بینی. دیگه نه دری، دیواری، ساختمونی، کوهی، اصلا صاف. و حشرناهم و همه آنان را برمی‌انگیزیم، همه انسان‌ها رو. فلم نقادر منهم احدا و احدی از ایشان را فروگذار نخواهیم کرد. همه در پیشگاه خداوند قرار می‌گیرند بدون استثناء، احدی رو فروگذار نخواهیم کرد. آیه 48 و عرضوا علی ربک صفاً و آنها همه در یک صف به پیشگاه پروردگارت عرضه می‌شوند. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره و بهشون گفته میشه همگی نزد ما آیید همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم. بل زعمتم الن نجعل لكم موعدا، بلکه شما گمان کردید که ما هرگز موعدی برایتان قرار نخواهیم داد. آیه 49 و وضع الکتاب و کتاب در آنجا گذارده می‌شود. فتر المجرمین مشفقین مما فیه، پس گناهکاران را می‌بینی که از آنچه در آن است هرسان و هراسانند، چون نامه اعمالشون باشه گناهانشونه، حالا کجیاشون دیده میشه. و یقولون یا ویلتنا و میگویند ای وای بر ما، مال هازل کتابه، این چه کتابی است، نامه اعمال ما چه کتابیه. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته مگر اینکه آن را به شما را آورده است، آن را احصا کرده، نوشته، حساب کرده دقیق. و وجدوا ما عملوا حاضرا، و همه اعمال خود را حاضر میبینند. اعمالشون حاضره. حاضره یعنی چی؟ یعنی ما اصلا توی دنیای متفاوتی پا میذاریم. اعمال در وجود انسان شده جزو ذات روح انسان، حاضره، حضور پیدا کرده، از انسان جدا نمیشه. آنچه که انسان به عنوان عقاید، اعمال تو این دنیا کسب کرده شده جزو ذات روح، سازنده بدن قیامتی، اصلا در حضورش حاضر بدون اینکه یه ذره ازش جدا باشه. ولا یظلم ربک احدا، و پروردگارت به هیچ کس ستم نمیکنه. خلاصه یه جوری باید زندگی کرد که اونور آدم یه چیزی داشته باشه. یه روایت خیلی جالبیه از امام حسن مجتبی علیه السلام به هارول انوار جلد 75 صفحه 112 میفرماد المؤمن یتزود و الکافر یتمتع. مؤمن دم به دم در حال زاد و توشه جمع کردن برای قیامت، برای خرج ابدیتش. کافر دم به دم دنبال تمتع، یعنی بهره‌مندی، خوشگذرونی، عیاشی. دنیای غرب چقدر بار بحث پول و رسانه انسان‌ها رو دعوت می‌کنه به خوشگذرونی و عیاشی و لذت ببر و حالشو ببر و فقط دنیا همین ور و اونور خبری نیست و اینا، به خاطر اینکه اونور ما بریم دست خالی بریم. داره خیلی قشنگ با این نقشه حساب شده ما رو فریب میده. مؤمن دم به دم در حال توشه جمع کردن، المؤمن یتزود، و کافر همش در فکر خوشگذرونی و عیاشیه، ول کافر یتمتع. بحث ایمان و کفر بحث دو تا عقیده قلبی یا زبانی صرف که نیست، اون بگه من مؤمنم، اون بگه من کافرم. نه، بحث دو تا سبک زندگیه، دو تا رویه مختلف تو زندگیه. المؤمن یتزود و الکافر یتمتع. بعد خداوند طبق روال سوره های مکی هر جا میشه داستان ابلیس رو مثال میزنه، چون ابلیس با تکبرش سقوط کرد. کفار و مشرکین مکه و خیلی ها که در مقابل هر حرف حقی میستن، به خاطر اون تکبرشون، استکبارشون در مقابل حق میستن. آیه 50 و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، و هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، این زمان رو یاد بیارید، فسجدوا، آنها همگی سجده کردند. ولی شیطان چی؟ الا ابلیس، جز ابلیس، کان من الجن، که از جن بود، ففسق عن امر ربه، که از فرمان پروردگارش بیرون شد. فاسق یعنی چی؟ یعنی کسی که خط قرمزهای الهی رو خارج میشه. فسق عن امر ربه یعنی خرج عن امر ربه، پس از امر پروردگارش بیرون شد. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، آیا با این حال که میدونید این اینجوریه او و فرزندانش را به جای من اولیاء خود انتخاب میکنید؟ و هم لکم عدوون، و در حالی که آنها دشمن شما هستند. بئس للظالمین بدلا، چه جایگزین بدی است برای ستمکاران، برای ظالمان. کشورهای عربی هستن که البته خیلی هاشون یهودی الاصلن، مثل این آل سعود، نفوذی های نظام صهیونیستی در جامعه اسلامی هستن، مثل زمان صدر اسلام که بنی امیه یهودی الاصل بودن، نفوذی بودن. امروز هم آل سعود دقیقا همونن، دقیقا یهودی الاصل، نفوذی، نفوذی نظام صهیونیستی. حالا اینا که تکلیفشون معلومه، اما خیلی از این کشورهای عربی که میان به جای اینکه به معارف قرآن ایمان بیارن، در مقابل مقابل نظام استکباری شیطانی بایستن، تازه میرن نوکر اونا میشن، در خدمت اونا هستن. دقیقاً این آیه برای اوناست. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، آیا شما کشورهای بدبخت عربی که مثلا ادعای مسلمانی دارید، 50 خورده کشور داریم، کشورهای به ظاهر مسلمانن، توشون مسلمان زیاده، ولی اکثرشون در مقابل ابلیس و ایادی ابلیس، همین نظام استکباری و صهیونیستی، سر تعظیم فرود میارن، اهل اطاعت در مقابل اونان. این آیه دقیقاً مخاطبش اونان در دنیای امروز. آیا با این حال که میدونید ابلیس و ایادیش چی جوریان، باعث سقوط و جهنم ابدی شما میشن، او و فرزندانش را، نظام استکباری صهیونیستی وهابی، او و فرزندانش را به جای من اولیاء خود انتخاب میکنید، در حالی که آنها دشمن شما هستن، اونا برنامه دارن برای سقوط ابدی شما. امام زمان که تشریف میارن حتما برای این کشورهای عربی این آیات رو میخونن دیگه، قشنگ جا میندازه براشون که بئس الظالمین بدلا، چه بد جایگزینی است برای ستمکاران، اصلا شما خیلی اشتباه رفتید. به خاطر همینه تو روایات داریم وقتی امام از تشریف میارن اون بناشون رو میذاره، اصلا کلا همه بناها رو میکوبه، از نو میسازه، علل عرب شدید برای عرب ها که مشخصه این عرب های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و این آل سعود و این کشورهایی که به ظاهر ادعای اسلامی داشتن اما در مقابل ابلیس و این ذریه‌اش سر تعظیم داشتن، برای اونها تو روایت میگه خیلی شدید خواهد بود این اصلاحاتی که امام زمان در حوزه مدیریتی منطقه انجام میده، خیلی برای اونها گرون تموم میشه. آیه 51، ما اشهد توهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، ما هرگز آنها یعنی ابلیس و فرزندانش را به هنگام آفرینش آسمان ها و زمین و نه به هنگام آفرینش خودشان حاضر نساختم، یعنی اینا هیچ حقی ندارن تو این نظام هستی، نه حقی دارن نه صلاحیتی. و ما کنت متخذ المذلین عضدا، و من هیچگاه گمراه کنندگان را دستیار خود قرار نمیدهم. عضد، یار، یاور، دستیار. این عبارت و ما کنت متخذ المذلین عضدا خیلی ورد زبون ائمه ما بود وقتی بهشون پیشنهاد میدادن مثلا به فلان مسئول فاسد پست بده که اصلا نمیشه بهش داد، مثلا به حضرت امیر میگفتن با معاویه فعلا کنار بیا حالا تا حکومت برقرار بشه، چون معاویه بنی امیه بود، یهودی الاصل، منافق، نفوذی، در خدمت نظام یهودی اون زمان، دشمن اصلی، اصلا نمیشد باش کنار اومد. بله یه جای حضرت امیر با بعضی از یارانش به خاطر اینکه دیگه نیرو نداشت از باب اضطرار، تا جایی که بشه، تا جایی که اون طرف اصلش مشکلی نداشته باشه، اصلش سالم باشه، مثل اشعث ها اینا، مجبور بود از باب اضطرار کنار میومد. اما معاویه اصلا مذلینه، یعنی به هیچ وجه من الوجود نمیشه 1% براش مشروعیت قائل شد حتی با ارفاق. این آیه ورد زبون ائمه ما بود وقتی بهشون میگفتن بیایید از یک باطلی 100% باطلی استفاده کنید برای حکومت داری، میگفتن نه، ما از گمراه کنندگان توی ساختار خودمون استفاده نمیکنیم. خیلی خوبه ما ان شاء الله اینقدر قوی بشیم، زمینه رو برای ظهور امام زمانمون فراهم کنیم که امام وقتی تشریف بیارن دیگه این آیه رو در حد اعلای خودش پیاده میکنه. آیه 52، و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، و روزی را، این روزو به خاطر بیارید که میگوید، یعنی خداوند میفرماید، همتایانی را که برای من میپنداشتید بخوانید، فدعوهم فلم یستجیبوا لهم، ولی هرچ آنها را میخوانند جوابشان را نمیدهند، و جعلنا بینهم موبقا، و در میان این دو گروه کانون هلاکتی قرار دادیم. موبقا یعنی ورطه هلاکت، عامل هلاکت، جمعش میشه موبقات. تو روایات زیاد داریم که مثلا موبقات ایناست، خیلی رذایل اخلاقی مثل بخل، هوای نفس پیروی شده، عجب یعنی خودشیفتگی. آیه 53، و رع المجرمون النار، و گناهکاران آتش را میبینند، فظنوا انهم مواقعوها، و یقین میکنند که با آن در میآمیزند، یعنی میرن داخلش، دیگه میبینن دیگه هیچ چیز دیگه، تنها راه همینه، و لم یجدوا عنها مصرفا، و هیچ گونه راه گریزی از آن نخواهند یافت، اینقدر مسیر غلط رو رفتن دیگه آخرش اینجاست. آیه 54، و لقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، و ما در این قرآن از هر گونه مثلی برای مردم بیان کردیم. صرفنا قبلا هم گفتیم یعنی به گونه های مختلف صرف کردن، بیان کردن، با استفاده از داستان، با استفاده از گذشتگان، آیندگان، مستقیم، غیر مستقیم، مثال، مثال های طبیعی، مثال های تاریخی، همه مدل صرفنا، همه جوره برای مردم این حقایق رو گفتیم. و کان الانسان و اکثر شیء جدلا، ولی انسان بیش از هر چیز به مجادله میپردازد، یعنی به جای اینکه وقتی میبینه این حقه دیگه سر تعظیم فرود بیاره، حق رو بپذیره که رشد کنه، مثل حضرت امیر که در مقابل حضرت رسول که اهل جدل و منازعه و مناقشه که نبود، در مقابل حضرت رسول سر تعظیم فرود آورد، زانو زد در مقابل پیامبر خدا، بزرگ شد، شد شاگرد اول مکتب قرآن و پیامبر. ولی بقیه چیکار میکردن؟ مجادله میکردن، مناقشه میکردن، کفار و مشرکین مکه یه جور، منافقین و یهودیان مدینه یه جور، به جای اینکه زانو بزنن، یاد بگیرن، رشد کنن، هی مجادله میکردن، مناقشه میکردن، وقتو از دست میدادن و خباثت خودشون رو بیشتر نشون میدادن. ما همه جوره گفتیم ولی مخاطب اینجوری. آیه 55 و ما منع الناس ان یؤمنوا و چیزی مردم را باز نداشت از اینکه ایمان بیاورند از جاءهم الهدى وقتی هدایت به سراغشان آمد وقتی یه چیزی سراغشون اومد که میتونست هدایتشون کنه یعنی از یه نقطه پایینی ببردشون به یه نقطه بالایی به یه قله برسونه و یستغفروا ربهم و از سوی پروردگارشان طلب آمرزش کنن الا ان تأتيهم سنة الاولین او یأتيهم العذاب قبلا جز اینکه سرنوشت پیشینیان برای آنان بیاید بلایی که سر گذشتگان اومد سر اینان بیاد یا عذاب در برابرشان قرار گیرد چی باعث شد اینا ایمان نیارن و از هدایت و مغفرت محروم بشن اون رذائل اخلاقیشون اون تکبرشون تعصبشون اون نادانیشون کوته فکریشون بعد وقتی این مسیر رو میرن به جای هدایت و مغفرت چی نصیبشون میشه اتفاقات تلخی که برای گذشتگان پیش اومد و عذاب الهی آیه 56 و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین و ما پیامبران را جز به عنوان بشارت دهنده و انذار کننده نمیفرستیم هم جاذبه دارن هم دافعه جاذبه برای حق پذیرها و حق طلبها دافعه برای حق ستیزها و حق گریزها ما پیغمبر نفرستادیم جذب 100% کنه ما پیغمبر فرستادیم حرف حق بزنه هر کی حق طلب و حق پذیر بود مورد بشارت قرار میگیره جذب میشه هر کس حق گریز و حق ستیز بود با روی انذار پیامبران ما مواجه میشه و دفع میشه سقوط میکنه و یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق و کافران همواره مجادله به باطل میکنن تا حق را به وسیله آن از میان بردارن به گمان خودشون الان تو این دنیای امروز تو این آخرالزمان ببینید چقدر با استفاده از پول و رسانه‌ای که هست جبهه باطل تلاش میکنه بر علیه قرآن بر علیه اسلام بر علیه انقلاب بر علیه تشیع بر علیه امامت امام زمان امام 12 تلاش میکنه به گمان خودش میخواد حق رو از میان برداره نمیتونه که و تخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا و این در حالیه که آیات ما و مجازات هایی که به آنان وعده داده شده به باد مسخره گرفتن یه دو روزه مهلت دنیا اینا رو فریب داده فکر میکنن خبری نیست نه خیر هست آیه 57 و من ازلم ممن ذکر به آیات ربه و چه کسی ستمکارتر است از آن کس که آیات پروردگارش به او تذکر داده شده و اعرض عنها و از آن روی گرداند و نسی ما قدمت یداه و آن چرا با دستهای خود پیش فرستاد فراموش کرد اون چیزایی که خداوند تو آیات جهنمی میگه نتیجه چیزایی که خودش با دست خودش فرستاده اون و انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا همانا ما بر دلهای اینها پرده ای افکنده ایم تا نفهمند و در گوشهایشان سنگینی قرار داده ایم تا چی؟ تا صدای حق رو نشنوند چرا؟ چون نتیجه اعمال بد خودشونه خودشون رو بی توفیق کردن از درک حق و شنیدن حرف حق و ان تدعوهم الی الهدى و از این رو اگر آنها را به سوی هدایت بخوانی به سوی صعود به یک قله فلن یهتدوا اذن ابدا پس هرگز هدایت نمیشوند چون قابلیتش رو ندارن آیه 58 و ربک الغفور ذو الرحمه و پروردگارت آمرزنده صاحب رحمت است یعنی یه همچین خدایی شما با اون رویه یه همچون نتیجه ای که دیگه نشون میده دیگه اوج بدبختی اون انتخاب کننده رو لو یؤاخذهم بما کسبوا که اگر میخواست آنان را به خاطر اعمالشان به خاطر اون کسبشون مجازات کند لعجل لهم العذاب عذاب را هر چه زودتر برای آنها میفرستاد بل لهم موعد ولی برای آنان موعدی است یعنی خداوند مهلت میده یه زمانی در اختیار شما قرار میده این زمان شما رو فریب داده شما رو دچار اشتباه و سوء برداشت کرده فکر کردید از 7 دولت آزادید فکر کردید خبری نیست ولی نه خیر خبری هست برای آنان موعدی است لن یجدوا من دونه موئلا که هرگز از آن راه فراری نخواهند داشت و آیه 59 و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و این آبادی هایی است که ما آنها را هنگامی که ستم کردند هلاک نمودیم و جعلنا لمهلكهم موعدا و برای هلاکتشان نیز موعدی قرار داد خلاصه اگر میبینید یه گروهی یه دسته ای حالا یه تفکری یه تمدنی به ظاهر اهل ظلمن اهل ستمن فکر نکنید اینا پای داره نه اینا یه فرصت بسیار بسیار کوتاهی است تموم میشه میگذره و خداوندم برای هلاکت اینا موعدی قرار داده ان شاء الله خداوند به ما توفیق بده هم مثل اصحاب کف اهل حفظ خودمون باشیم اهل قیام در برابر انحرافات اساسی زمانمون باشیم که به چشم امام زمانمون بیاد وقتی امام زمان ما به ما نگاه میکنه مثل خداوند که به اصحاب کف نگاه کرد لذت برد تاریخشو برای آیندگان نقل کرد خدای ما امام زمان ما هم که به ما نگاه میکنه همینجوری به چشمش بیایم و ان شاء الله بتونیم تو اون آینده درخشان یعنی جهانی کردن تمدن اسلام حول محور امام معصوم نقش آفرین باشیم به فضل الهی ان شاء الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین التماس دعای فرج